نفوذ کلام. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام بخبر است، به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردند. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد، همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم. همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود. یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این است قانون خرافات. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارد. این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار امید و انتظار می آفریند و برایش شگون و خوش اقبالی می آورد. یا وضعیت خجسته را به سوی خود جذب می کند. هرچند تجربه نشان می دهد انسانی که از نظر معنویت پیشرفته است و واقف به قانونی والاتر، تحت تأثیر این قانون قرار نمی گیرد. انسان نمی تواند به گذشته بازگردد، اما می تواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال دو تن از آقایان کلاسم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه به خدا چشم بدوزند و بر تکرار عبارات سرشار از حقیقت تاکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیوم خریده بود. گفتم آهان، تازه فهمیدم. شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیوم توکل کرده اید. میمونهای خوشیوم را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فرا خوانید. زیرا انسان می تواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. آنها تصمیم گرفتند میمونهای خوشیوم را در آتش بیاندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظور این نیست که باید هر تزیین مبارک یا نعل اسبی را که در خانه است دور بیاندازیم. اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد. قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست. و آن اشیا نیز جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت نومید بود. از خیابان که می گذشتیم نعل اسب یافت. لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده است تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که می توانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. می خواهم این نکته را روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودند، حالان که این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. به یاد دارم در مورد خودم خیلی به درازا کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری می شود. همین که آن رویداد پیش می آمد، دل سردی نیز در پی آن از راه می رسید. دریافتم تنها چیزی که می تواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد، تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد. تنها یک قدرت هست، قدرت خدا. پس دل سردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راه هم سبز شدند. دوستی دارم که می گفت هیچ چیز نمی تواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای، حالان که باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او بستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه اشیای قدیمی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میدان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید کلماتم در گوشش زنگ زد و بران شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبان ها سالیان سال او را در اسارت نگه داشته بود. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولا چنین است، اگر انسان بران شود که به همان کاری دست بزند که از آن می هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبرده ایم. یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید که اصلاً وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بیدرنگ همه وزن و سنگینی خود را از دست می دهد. توجیه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار می داد و بیباکی آن را از سر راهش برداشت. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود اوست که سرنخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن میگویند همواره بیماری را به سوی خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمیتواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مغرب و موضوعهای اصلی عبارتند از اوضاع خراب مالی و شکست و بیماری و شکایت. من نیز پاسخ می دهم نه متشکرم، در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زدم. آنها خیلی گران تمام می شوند. حاضرم گپی تازه بزنیم درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. یک مسئله قدیمی می گوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید: برای طلب شفا و برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت، و هر آنچه برای دیگری آرزو کند همانا برای خود آرزو کرده است. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می گردد. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تم به یمن کلام و در پرتو بینش روشن می تواند دگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یکسر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراءالطبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 می‌خوانیم: او جان مرا برمیگرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمان‌های درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمان‌های متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا می‌رسد. من و پدر یک هستیم. این بدان معناست که آدمی در این مقام با عرصه آرمان‌های عالی یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته است. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زائیده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفته ایم. به شما حکمی تازه می دهم که به یک دیگر محبت کنید. و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت نومید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایشنامه‌ای بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. ناقدان بهبه و چهچههشان را بر سرش باریدند و او شاد و سرمست بود. اما روز بعد ورقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرده بود. احساس کرد نفرت و انزجار سراسر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل گیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت ژرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش بودم. تو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. او با طلب محبت و خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود. چون محبت اجرای این قانون است. و مرض که زائیده نفرتی نیمه هوشیار بود ناپدید شد. انتقاد مدام روماتیسم ایجاد می کند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل رسوب می کند. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید می آورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی نارام است. یک بار در کلاس هم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئله چیست. باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شرائین یا انجماد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد. و اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشمریم سر به جهنم می زند. روزی به دیدار خانومی رفتم که می گفت از خوردن صدفی مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بیازار بود. تو صدف را مسموم کردی. حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر. با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخساره خبر می‌دهد از حال درون. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند. و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. شخصیت یا فردیت یکی از آخرین دشمنانی است که باید بر آن چیره شویم، زیرا این سیاره به آیین عشق تشرف یافته است. پیام مسیح این بود: بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. از این رو دانای بینا می کوشد تا از طریق همسایش خود را به کمال برساند. تنها وظیفه او کار با خیشتن است، خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسانها. و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت بطلبد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت. مثلا مردی که ماشینالات می فروخت نزدم آمد تا شفاعت کنم که در کسب و کار موفق شود. از قرار معلوم رقیبی بر صحنه آمده و مدعی شده بود که ماشینالات او بهتر است، و این ادعا دل مرد را لرزانده بود که مبادا شکست بخورد. گفتم پیش از هر کار باید ترس را بزداییم و مطمئن باشیم که خدا از منافع تو حمایت می کند و بخواهیم که سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید، یعنی آن دستگاه که باید به دست آن شخص که باید و به آن مشتری که باید فروخته خواهد شد. و افسودم حتی یک فکر منفی یا انتقادی نسبت به آن مرد در سر نداشته باش. تمام روز برای او برکت بطلب و مشتاق باش تا اگر خواست خدا نیست دستگاه خودت را نفروشی. پس بیباک و بدون مقاومت و با آرزوی برکت برای مرد دیگر به جلسه رفت. گفت حاصل کار بسیار عجیب بود. دستگاه آن مرد از کار افتاد و خود بی هیچ دردسر دستگاهش را فروخت. اما من به شما میگویم که به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت میکنند احسان کنید و به هر که به شما جفا رساند دعای خیر کنید. خیرخواهی انسان نیکخواه پیرامونش حاله عظیم از حمایت میآفریند. از این رو هر سلاحی که به سوی او نشانه رود کارگر نخواهد افتاد. به عبارت بهتر محبت و رضامندی دشمنان درون او را نابود می کنند. از این رو برون از خیش نیز دشمنی نخواهد داشت. برای کسی که رضامندی مردم را می طلبد بر زمین سلامتی هست.